نوشتن برای خواندن است که نوشته می شود، برای خواندن. و خواندن را روح لطیفی است که در نهاد نوشته دمد و نوشته از خوانده زاده شود. مرا بخوان. در گردش چشمان تو سویی است و در زمزمه لبانت جادویی که مرا می نگارد تا ابد. مرا بخوان. سلام، شما شنونده 11 پادکست خردنامه از 27 شماره این نشریه هستید. خردنامه فصلنامه دانش آموزی الکترونیکی مدرسه خرده. در این پادکست نوشته های دانش آموزان و معلم های مدرسه خرد رو که از بخش های مختلف خردنامه انتخاب شدند با صدای خودشون یا بچه های دیگر خواهید شنید. در لابلای نوشته ها هایکوهای بچه ها رو با صدای آیلین حیدری می شنوید. و جمله هایی که از میان کتاب ها انتخاب شده مطالبی از خردنامه شماره 27 است که براتون میخوانیم. امیدوارم از نوشته ها و موسیقی های مختلفی که در این پادکست پخش میشه لذت ببرید. من سارا کریمی‌نیا هستم و در این پادکست شما را همراهی میکنم.
تابستان، نویسنده گراناز امیربهزادی، گوینده گراناز امیربهزادی. لمس پرتوهای آفتاب از پشت پنجره وقتی که گرده های کوچک خاک در موازات نور روشنایی بخش می رقصند و آرام مسیر خود را در پیش می گیرند. تابستان، حرم گرمای جانسوز روی پوست صورتم وقتی که چشمانم را می بندم. از پشت پلک های خاموشم می توانم نور پرشور آفتاب را ببینم. تابستان برایم یادآور روزهای خوبی است که گذر کرده اند. یادآور آدمهایی که سالهاست ندیدمشان و دیگر هم نمیتوانم. انگار آدمها پرتوی هستند در پس غبار زرگاهی روزی گرم که با نزدیک شدن شب ناپدید میشوند. و وقتی که سرانجام شب پدیدار میشود، سکوت همه جا را دربر میگیرد. پنجره‌ام را که باز میکنم، نسیم خنک میوزد. و در تاریکی شب پرده های سفید اتاقم را به سان موج های نخوت انگیز در می آورد. موج هایی که آرامند و شاید کمی غمگین به نظر برسند. با غروری نچندان وصف شدنی حرکت می کنند و من را به خیال وامی دارند. خیال. وقتی که چشمانم سنگین می شوند و تصاویر نقش می بندند. خواب و خیال تابستانی. وقتی که جنگل درختان استوار خود را به رخ می کشد. و باد برگ‌های سبز را به رقص در می‌آورد. نور ما همه جا را روشن کرده، گویی که ما همان خورشید است، اما به عزا نشسته. در میان جنگل، شکارچی آرام آرام قدم از قدم می‌گشاید. او پیش می‌آید، مسلح به گل سرخ، تا حیات جنگل را همچون رازی تا همیشه جاودانه نگه دارد. چشمانم را باز می‌کنم، شهر هیاهو می‌کند. حالا صبح شده و پرده های آفتاب دوباره از پشت پلکایم راهشان را باز می کنند. انگار که آسمان غبارآلود تکبر خود را کنار گذاشته و راضی به خود نمایی دوباره خورشید شده است. و خورشید با کمال میل حرم گرمای جانسوز خود را دوباره به رخ می کشد و فضا تابستانی است. تعلق خاطری دارم به تابستان. فصلی که تو را به زانو در می آورد و خستت می کند. این فصل را دوست دارم. نقصهایش به چشم نمی آیند. حتی اگر به آسانی گذراندن بهار یا پاییز نباشد، من دوستش دارم و می دانم که او هم در گوشه ای از قلب گرما دیدهش من را دوست دارد.
شاهزاده ریاضیدانان از مرسانا حشمتی. کارل فریدریش گاوس، ریاضیدان آلمانی قرن 18، در 3 آوریل سال 1777 به دنیا آمد. او بزرگترین ریاضیدان آلمانی است و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ریاضیدانان جهان هم شناخته می شود. از یافته‌ها و فرمول‌های گاوس در زمینه‌های مختلف ریاضیات مانند جبر خطی، هندسه دیفرانسیل، نظریه اعداد، آنالیز عددی، محاسبات برداری، آمار و بسیاری زمینه‌های دیگر ریاضیات استفاده می‌شود. او در زمینه فیزیک نیز مطالعات زیادی داشته است. هوش زیاد او از دوران کودکی بروز کرد. در دبستان زمانی که معلم به دانش آموزان گفته بود جمع اعداد 1 تا 100 را انجام دهند، گاوس در عرض چند ثانیه به جواب دست یافت و راه حل زیبایی برای جمع آنها پیدا کرد. او فهمیده بود که می تواند عدد اول را با عدد آخر جمع کند و سپس عدد دوم را با عدد یکی مانده به آخر جمع کند و اگر به همین ترتیب ادامه دهد، این حاصل جمع ها با هم برابر هستند: 1 به علاوه 100 برابر با 101، 2 به علاوه 99 برابر است با 101، 3 به علاوه 98 برابر است با 101 و به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. بنابراین برای جمع کل آنها 50 بار عدد 101 را با هم جمع می کنیم. یعنی 50 ضرب در 101 که برابر است با 5050. گاوس در سال 1796 روشی برای ترسیم 17 ضلعی منتظم تنها با استفاده از خطکش و پرگار ارائه داد. این مسئله از زمان یونان باستان برای ریاضیدانان به ویژه اوکلیدوس مطرح بوده است. گاوس وصیت کرده بود که روی سنگ قبرش 1 17 ضلعی منتظم حک کنند، زیرا پس از مسئله ترسیم اشکال هندسی با پرگار و خطکش بسیار ذوق‌زده شده بود. گاوس در سال 1796 دستاوردهای دیگری نیز در ریاضیات داشت که از همه مهمتر درباره نظریه اعداد بود. او در 8 آوریل آن سال توانست به عنوان اولین نفر در تاریخ قانون تقابل درجه دوم را ثابت کند. قضیه اعداد اول حد و یافته بزرگ بعدی گاوس در این سال بود که فهمی کلی از نحوه توزیع این اعداد را نشان می داد و حدود 100 سال بعد درستی آن ثابت شد. استعداد گاوس در سنین پایین در حدی بود که توانست اولین کتابش را در سن 24 سالگی در سال 1801 چاپ کند. اولین کتاب او شاهکاری بود که خیلی مشهور شد. گاوس پس از آن کارهای بسیاری در زمینه نجوم، الکترومغناطیس و کاربردهای ریاضیات انجام داد. بسیاری از بخش ریاضیات و علوم کاربردی وابسته به آن از افکار گاوس بهره برده است. او تا سالهای پایانی عمر از لحاظ عقلی و فکری سالم و توانا بود، تا جایی که در 62 سالگی خودش زبان روسی را یاد گرفت. شاهزاده ریاضیدانان در 23 فوریه سال 1855 در آلمان به علت سکته قلبی از دنیا رفت. جایزه گاوس یکی از برترین جایزه های ریاضیات در جهان است که برای مشارکت های برجسته در ریاضی که کاربردهای قابل توجهی خارج از ریاضیات پیدا کردند اعطا می شود. این جایزه نخستین بار در سال 2006 اعطا شد و هر 4 سال یک بار در کنگره جهانی ریاضیدانان اهدا می شود.
تابستان در راه، نویسنده و گوینده آریانا بیضاوی. شاید بیشتر مردم خاطرات تابستانهایشان را در سفرهایی که رفتند یا از دورهمی‌های خانوادگیشان جمع کردند. ولی خاطرات تابستانه من از جاده ها آمده است. تابستان تنها زمانی بود که فارغ از درس و مدرسه بودیم. زمانی که پدر و مادرمان غنیمت می شمردند
تا 4 نفری برای دیدار اقوام برویم. مادرم رشدی است و پدرم اهل یزد. با این حال ما تهران زندگی می کردیم. برای همین من و برادرم این 3 ماه را در صندلی عقب ماشین در حالی که جاده های نصف ایران را دور می زدیم سپری می کردیم. اتفاقاتی که در مسافرت می افتادند آنقدر تکراری حوصله سربر بودند که الان به ندرت آنها را به یاد دارم. ولی می توانم جزئیات بگومگوهایی را که با برادرم داشتم به یاد بیاورم. تک تک آهنگ هایی را که گهگاه در راه گوش می دادیم از بر هستم. رد آفتاب تند تابستانی که از پشت شیشه چشمانمان را نشانه می گرفت هنوز در چشمانم مانده است. به یاد دارم که من و برادرم به نوبت ترمان را از پنجره ماشین بیرون می بردیم تا طعم باد را بچشیم و پدرم به نوبت دعوایمان می کرد. خوشحالم که به هشدارهایش بی توجهی کردم. بعد از 20 سال هنوز صدای باد در گوشهایم می پیچد و می توانم تازگیش را در میان موهایم حس کنم. حداقل می دانم تمام اشکهایی که بر سر شانه زدن آن موهای بلند قهوه‌ای گره خورده ریختم بی‌ارزش نبودند. به یاد دارم گاهی در مسیرمان به سمت رشت باران می گرفت. شدید نبود، اما به حدی بود که ما بچه‌ها را سر ذوق آورد و گرما را برای من قابل تحمل تر کند. بهتر از باران اما هوای بعد از باران بود. پدرم همه شیشه های ماشین را پایین می داد تا به رطوبت حاکم بر فضا اجازه ورود دهد. ما هم از عجی که از نبرد آب و خاک به وجود آمده بود مست بودیم. عجیب است. معمولاً در این مواقع سکوت می کردیم. انگار که گوش من از عطر باران که جنگل های شمال را شسته بود پر شده بود و حنجره های من از رطوبت زنگ زده بود. گوش کردن به صدای کشیده شدن تایرهای ماشین به آسفالت کف جاده که به سمفونی سکوت می پیوست موسیقی دلنشینی بود که مدت هاست فرصت شنیدنش را نداشتم. البته که قابل مقایسه با سکوتی که بر کویر فرمان روایی می کرد نبود. سکوت کویر مرا می ترساند. انگار هر کسی که آن را بشکند باید انتظار مجازات سختی را بکشد. نوای خاموشی کاملا با اجرای ستارگان در پس زمینه سیاه که به تنهایی آدم را می بلعید همخوانی داشت. مانند تئاتری که همگام با موسیقی پیش می رود. اغلب حواسم از سکوت پرت می شد و در آسمان شق غرق می شدم. عجیب است که با وجود اینکه بچگی از تاریکی ترس داشتم از تاریکی که دور تا دورم را احاطه می کرد نمی ترسیدم. برعکس از آن آرامش می گرفتم. اگرچه به عنوان یک کودک به اندازه کافی قدر آن آرامش را نمی دانستم. شاید هم اشتباه می کنم. شاید حتی از ماجراهای در جاده هم زیاد چیزی در خاطرم نیست. شاید بر اثر زمان خاطراتم نم کشیده و الان چیزی جز رنگهای در هم رفته از تصاویرشان معلوم نیست. با این حال ناراضی نیستم. همین رنگهای در هم رفته کافی‌اند تا با یاد کردنشان زندگی کنم. رنگ نارنجی کور کننده غروب، رنگ پیکان قرمزمان که خاکی صحرا آن را در آغوش می گرفت، رنگ هوای گرفته درون اتاقک ماشین وسط تابستان، رنگ عرقی که به لطف موهای همیشه بازم برگردنم می نشست و کلافه‌ام می کرد، رنگ بیقراری هایی که هم پای برادرم می کردم تا به مقصد برسیم. بعد از این همه سال، به ندرت اتفاقاتی که در مقصد می افتادن را به یاد دارم. اما طعم تک تک لحظاتی که انتظار مقصد را می کشیدم زیر دندانم است. حتی اگر در قالب رنگ های در هم رفته یک نقاشی خیس باشد.
هایکو، گوینده آیلین حیدری. ناگهان دل سنگی را می شکافد آب روان. سبا مزارعی. تمام روز گرداگرد یک گل، پروانه‌ای که منم. دنیا ذکاوت. به باد گفت که به ما بگوید شب سیاه نیست. بوی شب بو. سمین نجف بو. از دامن خاک سر بلند می کند سرخی بنفشه. ستایش بهشتیان. زیر قطرات باران ابرهای طوسی در تعقیب غزال. یاسمین افتخار آشتیانی. مه و باران، آفتاب سوزان، پل میزند رنگین کمان، سوسن خورگامی. مترسک در دشت هر روز آرزوهایش را به دست باد میدهد. هما دادگر. عرق سرد کردی باونه از رد و باران شبانگاهی. هانا طباطبایی. ابرها سبکتر، اسبها رهاتر، دریا در سکون و خاموش. آناهیتا طالبی. باد می رخصاند ریسه بلند آرزوهای مترسک را آرام آرام. هانا الماسی.
اختر چرخه ادب پروین اعتصامی نویسنده نور مشاری گوینده سبا مرادیان رخشنده اعتصامی که همگی او را به عنوان پروین اعتصامی می شناسیم در سال 1285 در شهر تبریز متولد شد. او از دید بسیاری بهترین شاعر زن ایران است. پروین اعتصامی از کودکی به آموختن زبان‌های مختلف اهم از انگلیسی، ترکی و عربی پرداخت و زیر نظر برخی از بزرگترین استادان و شعرا همچون ملک و شعرای بهار و دهخدا پرورش یافت. پدرش یوسف اعتصامی مشهور به اعتصام الملک که از شاعران و مترجمان بزرگ عصر خود بود در رشد و پرورش زندگی هنری او نقش بسیار زیاد و مهمی داشت. زمانی که پروین 6 سال داشت، همراه با خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد. او همزمان با تحصیل شعر می‌سرود و پس از اتمام تحصیلات خود به تدریس زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت. پروین در جشن فارغ التحصیلی خود به بی‌سوادی زنان ایران اشاره کرد. او در این سخنرانی که به اعلامیه زن و تاریخ معروف است، تربیت و تعلیم زنان و مردان را داروی بیمار مزمن شرق دانست. پروین در سن 7 سالگی اولین شعر خود را سرود و آن را در مجله بهار به چاپ رساند. ای مرغک خرد زاشیانه پرواز کن و پریدن آموز تا کی حرکات کودکانه در باغ و چمن چمیدن آموز رام تو نمی شود زمانه رام از چه شدی رمیدن آموز من دیش که دام است یا نه بر مردم چشم دیدن آموز شو روز به فکر آبودانه، هنگام شب آرمیدن آموز. اشعار پروین قبلا در مجلاتی همچون بهار و امثال و حکم دهخدا چاپ شده بود. ولی نخستین چاپ دیوان او به طور رسمی در سال 1314 شمسی در چاپخانه مجلس شورای ملی انتشار یافت و با استقبال بسیاری روبرو شد و وزارت معارف به سبب قدردانی از آن نشان علمی به او اهدا کرد. این دیوان شامل تمام اشعاری بود که پروین تا سن 30 سالگی سروده بود. پروین اشعارش را در قالب مثنوی، قصیده و قطع سروده. ولی شهرت اصلی او به دلیل کار بردن سبک شعری مناظره است که در آن بیشتر به مسائل اجتماعی و پند و اندرز می پردازد. سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خویش بیخبری زان ره از خلق عیب می جویی. گفتن از زشت روی دگران نشود باعث نکو روی. تو گمان می کنی که شاخ گلی به صف سرو و لاله می روی. یا که همبوی مشک تاتاری یا زعزهار باغ مینوی. خیشتن بی سبب بزرگ مکن که تو هم از ساکنان این کوی. محتوای اشعار پروین تعلیمی است. شعر تعلیمی شعری است که برای آموزش سروده می شود. بخش عمده شعر پروین به اندیشه های اخلاقی او اختصاص دارد که در قالب پند و اندرز بیان می شود. به همین دلیل عنصر خیال در شعر او زیاد به چشم نمی خورد در واقع مستقیم گویی یکی از ویژگی های بارز شعر تعلیمی است که اغلب در قصاید او دیده می شود. ولی در قطعات و مثنوی هایش بیشتر به تمثیل روی آورده و از مستقیم گویی دور شده است. اشعار پروین دارای وجه اجتماعی نیز هست. ظلم ستیزی و درگیری با بیداد شاخصه اصلی اشعار اوست. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی. فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست. آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست. پیداست آنقدر که متاعی گران بهاست. نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است. این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است. آن پادشا که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست. پروین در فروردین ماه سال 1320 به بیماری حسمه مبتلا شد و بعد از چند روز چشم از دنیا فرو بست. او را در 15 فروردین در آرامگاه خانوادگیشان در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپردند. از میان کتاب‌ها، نویسنده فاطمه افضلیان، گوینده سبا مرادیان. کتاب پر از ایده است. یکی به این ایده ها فکر کرده و اونها رو تبدیل به کلمه کرده و کلمات رو روی کاغذ آورده. این ایده ها مثل دونه و هر بار که یکی این کلمه ها رو میخونه دونه ها توی ذهن اون هم کاشته میشن. بعد رشد میکنن، پخش میشن و خیلی زود دونه های ایده تبدیل به باور میشن. و باورها تبدیل به برنامه میشن و برنامه‌ها دنیا رو عوض میکنن. اگه کتاب‌ها رو کنترل کنی، مردم رو کنترل کردی. واژه‌ها در آتش، جنیفر ای نیلسن. دوستان واقعی اوضاع رو درست میکنن. حتی اگه آدمای بدی به نظر برسن. خوب‌های بد، بد‌های خوب. سومان چینانی. فقط یک نفر بود که میتوانست شرایط من را عوض کند. من. یک شب فاصله، جنیفر ای نیلسن. چطوری می شود با کلمات توضیح داد که کتاب در وجودت نفوذ کرده و قسمتی از تو شده و بدون آن احساس پوچی می کنی؟ این کتاب را ممنوع کنید. آلن گراتس. زندگی یک بازی است و کتاب ها بلیط هایش هستند. کتاب باز ها، جنیفر چمبلیس بردمن. حتی ساعت خراب هم روزی دو بار زمان درست را نشان می دهد. بیهوشی، گوردون کورمن. آدم ها همیشه دوست ندارند حقیقت را بشنوند. پاستیل های بنفش، کاترین اپلگیت. کلمات همیشه مثل دانه های برف دورم چرخیدند. ظریف و متفاوت از هم. و بدون اینکه بتوانم لمسشان کنم، کف دستم آب شدند. جایی در درونم کلمه ها روی هم جمع می شوند، و یک توده بزرگ می سازند. بیرون ذهن من، شارون ام دراپر. در کتابخانه می توانید برای تمام مراحل زندگی خود یک دوست پیدا کنید. فرار از کتابخانه آقای لمانچلو، کریس گرابنستاین.
در اینجا از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم از شنیدن مطالب این پادکست لذت برده باشید.